بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان در این شب چله یا شب مسمی به شب یلدا و نزدیک به کریسمس و چنان که مشهور است تولد عیسی مسیح علیه السلام. بر همگان مبارک باد، متبرک باد. به هر بهانه‌ای و به هر مناسبتی باید تقاضا و تمنای برکت و نفحات انس از خداوند کرد. برای همه شادکامی می‌خواهم و امیدوارم که تیرگی در دلها نباشد و اگر هست زدوده شود و این شب که گفتند که بلندترین شب سال است، انشاءالله بلندترین آرزوهای شما هم برآورده شود. خب برویم به سراغ مولانا و نکته های نیکویی که باید از او همچنان بیاموزیم. نوبت گذشته رسیدیم به اون نکته های نیکو که گفت که گاه می شود که از یک حادثه دیگری برمیخیزد. مقصود اون حادثه دوم بوده و حادثه نخست گویی کمندی است که به گردن آدمی می افتد تا او را به سوی غایت ناشناخته‌ای بکشاند که از مقدمه و از عزم نخستین بسی برتر و گرانبهاتر است. مثال‌ها زد برای ما، یکی این که عرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. به دنبال یه دلو آب بود اما یوسفی رو پیدا کرد. اون نخستین مقدمه کار به این غایت بسیار مبارک منتهیش. یا آمده عباس اونجا که برای که آمده بود به جنگ پیامبر و بعد از بحر کین، بحر غم احمد و استیز دین، گشت دین را تا قیامت پشت رو در خلافت او و فرزندان او الی آخر. خب خود این عربی هم که به درگاه و به دربار خلیفه رفت، لاجرم در دل خود میگفت که هدیه‌ای میبرم و سلطان از روی کرم خیش به من جوایزی خواهد بخشید چند برابر قیمت هدیه‌ای که برای او برده ام، و نمیدانست که این سبوی خرد آب برای او چه دریاها در بر دارد. او رو به دریاهای کرم خلیفه متصل خواهد کرد و تا عمر داره غرق اون بحر کرم خواهد بود. گفت من بر این در طالب چیز آمدم، صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. همین که وارد دهلیز شدم به من گفتن بفرمایید بر صدر مجلس بنشینید. من قانع بودم که من رو فقط به این خانه راه بدن، قانع بودم که در میزنم جواب من رو بدن. دیگه نمیدانستم و نمیپنداشتم که در چنین جایگاه رفیعی مرا مسکن ببخشند. خب بعد مولانا دو تا بیت رو در این پایان این بخش آورد که من وعده دادم که درباره اونها بحث مبسوطتری رو خدمت شما عرضه بدارم. اونها این بود: رستم از آب و زنان همچون ملک، بی قرض گردم بر این در چون فلک. بی قرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. مسئله بی قرضی است و اینکه همه حرکاتی که آدمیان در این جهان می کنند گویی که برای قرضی است، یعنی فایدت جوست. ما همه از ضرر و از خسران می گریزیم و به سوی سود رو می آوریم، از محنت می گریزیم و به سوی لذت رو می بریم و رفتارهامون رو این چنین تنظیم می کنیم و این رو شرط عقل و عاقلی می دانیم. گفت عقل آن باشد که از او آن خواهد که از او سودی برد. خب بدیهی است و بلکه به دنبال maximizing the profit، به دنبال افزونتر کردن سود خیشتن هستیم. عقل اقتصادی و عقل معیشت به ما چنین میگوید. آیا حرکتی در این جهان داریم، پدیده در این جهان داریم که غرضی در کار او نباشد، به دنبال سود نباشد، به عاقبت کار خود نیندیشد و نفس فعل غایت فعل باشد. یعنی همون کاری که می کند همون مقصود به ذات باشد، نه اینکه در ورای اون عمل به چیز دیگری نظر داشته باشد. مولانا در اینجا اولا یک مثال از طبیعت میزنه برای ما و دومی یک نمونه در عالم انسانی به ما نشان میدهد. اما مثال طبیعت او مثال فلک است. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی قرض کردم بر این در چون فلک. یعنی منی که الان راه به دریای کرم پادشاه بردم، منی که آشنای با اون درگاه شده ام، عوض شدم، فقط او رو میخوام و چشم من به کرم اوست و بلکه به وجود اوست، به حضور اوست، به محضر اوست. از آبونان اولا رستم، یعنی به دنبال آبونان نمیگردم، انرژی خودم رو، شوق خودم رو، همت خودم رو از جای دیگری کسب میکنم، نه از آبونان. مثال میزنه ملک. خب فرشتگان بنابر آنچه که در تعلیمات ادیان آمده است که مانند حیوانات یا گیاهان یا آدمیان نیستن که محتاج خوراک و غذا و آب و خواب و غیره باشن، مبرا و مجرد از این امورند، در فضایی زندگی می کنند و وجودند که چنین نیازهایی رو برای اونها ترسیم نمی کنند. مولانا در اول دفتر سوم میگوید که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. همچنین این قوت ابدال حق هم زهق دان، نز تعام و نز طبق. میگوید که جبریل که از مقربان زمره فرشتگان است، قوتش از مطبخ نبود، نان نمیخورد، غذا نمیخورد، بلکه نفس حضورش در محضر خداوند، به قول مولوی دیدار خداوند، همین که او رو میدید این غذای او بود، این حیات او بود، این وجود او بود، همه چیز او بود. لذا از آب و نان رستن به معنای این است که آدمی به خاطر آب و نان کار نمی کند و شوق آب و نان نیست که او رو به کاری میکشاند، شوق دیگری است، چیز دیگری است که به او همت و قدرت و انرژی میبخشد و به پیش میراند و خستگی رو از او میزداید. مثال بعدی او بی قرض گردم بر این در چون فلک. خب این هم از نکاتی بود که در طبیعیات قدیم بیان میکردن. اتفاقا شاید با طبیعیات جدید، یعنی با فیزیک جدید، با ستاره شناسی جدید این سخن موافق تر باشه، اما اونها هم بر مبانی علوم تجربی یا شبه تجربی خود این رو میگفتن. خب این سخن از ارسطوییان رسیده بود که افلاک میگردن و دائم الحرکه هم هستن، یعنی همیشه میگردن. قرض از افلاک هم همین سیاراتیست، هفت سیارهی که میشناختن که حالا امروز نه تا شده، این هفت سیارهی که به گمان اونها دور زمین میگشتن که خورشید هم یکی از اونها بود. سوالی که ارسطو مطرح کرده بود این بود که این افلاک چرا میگردند؟ چرا خسته نمیشوند؟ چرا از کار باز نمیمانند؟ به دنبال چی هستند؟ و سوال از این بود که خب حرکت همیشه غایت و مقصدی داره در نظر ارسطوییان. ما البته مال پس از دوران رنسانس و دوران اصل ماندیم که میگفت که گالیله میگفت و دیگران که اصل اینرسی میگوید که حرکت همیشه میتواند ادامه پیدا کند بدون اینکه به جایی برسه، حرکت مستقیم الخط بدون شتاب. ولی در نزد گذشتگان هر حرکتی برای رسیدن به غایتی و به مقصدی است. اگر سنگ از آسمان میفته برای رسیدن به مرکز زمین است و مدام که متحرک به غایت نهایی خودش نرسیده و حرکت خودش ادامه خواهد داد. وقتی که به اونجا رسید دیگه سر رو بر بالین مینهد و آسوده و آرام می شود. خب حرکت افلاک چراست؟ چرا میگردند و خسته نمیشوند و انرژیشون تمام نمیشود و مطابق نظر اونها تا ابد ادامه خواهد یافت. معتقد بودند که این حرکت از روی شوق، درزی در کار نیست. برای اینکه معتقد بودند حرکت دوری، حرکت دایره‌ای نمیتونه غرض داشته باشه، چون این حرکت دوباره تکرار میشه. اگر به غایت خودش رسید که می ایستاد، دائما تا قیامت که تا ابد این حرکت ادامه خواهد داشت. معلومه که غایتی نداره. پس چرا میگرده؟ هیچی، از روی شوق. بی‌غرض است این حرکت، بی‌غرض است. چرا حالا این بی‌غرضه؟ این بی‌غرض بودن برای اونها مهم بود، برای اینکه قائل بودن که هر فلکی نفسی داره. یعنی همین سیارات که حالا افلاک محسوب می شدن، اینا واقعا حرکتشون به دلیل نفسی بود که داشتن، درست مثل حیوان بودن. واقعا اونها رو حیوان می دانستن که نفسی دارد، نفس منتعی داره و او موجب حرکت اینها می شود. چون قصه جاذبه و امثال اینها مطرح نبود. خب این نفس آیا غرضی دارد از گرداندن جسم خود که فلک باشه؟ نه، هیچ غرضی نداره. نفس شوق اوست. شوق به چی؟ شوق به این که نهایتاً برسد به محرک اول، که خداوند باشه که همه اینها رو به حرکت درآورده است. یک چنین فلسفه ای رو ارسطو بنیان نهاده بود، عموم فیلسوفان مسلمان هم تابع او بودن. حالا به ابن سینای خودمون که میرسیم، اون که به قول مولانا اون قوی‌تر گفت که اول گفته بود، اون که میگفت اصلاً این افلاک نفس ناطقه دارن، یعنی نه این که حیوانن بلکه مثل انسان میمونن، عقل دارن، تخیل دارن. عیناً اینها رو در کتاب اشارات ابن سینا به وضوح و به صراحت بیان میکنه. عقل دارن، تخیل دارن، فقط حس ندارن، یعنی اندامهای حسی ندارن. به همین دلیل هم میگفت که وقتی که نفوس جزئیه و نفوس ناقصه میمیرند و از این جهان میروند، میرن به یکی از این افلاک متصل میشن. این افلاک صرف کرات خاکی بیجان و ماده بیروح و بیشعور نبود، بلکه گویی آدمیانی هستند، موجوداتی هستند مدرک و متخیل و عاقل و صاحب نفس ناطقه، و این نفوس از این جهان به اونها میپیوندند. خب این فلسفه بود، ولی که امروز خب ما اینا را قبول نداریم و البته به چشم تحقیر هم به اینها نظر میکنیم، ولی به یاد داشته باشید که یه روزی اینها بزرگترین و مهمترین دانشهایی بود که دانشمندان زمان مثل ارسطو، مثل فارابی، مثل ابن سینا تا ملا صدرا، اینا همشون راجع به عالم بالا و عالم افلاک چنین میاندیشیدن و اونها رو واجد نفس میدانستن، یا نفس حیوانی یا نفس ناطقه انسانی که واجد قوه متخیله و عاقله و مدرکه است، منهای حس که در ما هست و در اونها نیست. خب سوال همین بود که برای چی این موجودی که شبیه یک حیوانه یا یک انسانه این چنین میگرده و سرگیجه نمیگیره؟ به کجا میخواد برسه؟ گفتن به هیچ جا نمیخواد برسه، غرضی از این حرکت نداره. خود این حرکت آشفتوار، شیفتوار، عاشقوار، مثل حرکتی که یک عاشقی به دور معشوقی بکنه، بی‌غرض است. نفس این فعل آیت فعل است، یعنی میگردد تا بگردد، عشق ورزی میکند، عشق ورزی کرده باشد. پس این هم یک مثال که مولانا از عالم افلاک آورده است مطابق طبیعیات قدیم، اما میرسه به اصل مطلب. اونها مثال بود، میخواهد صادق باشد یا کاذب، میگوید اما اصل ماجرا این است، عشق یک چنین خاصیتی داره. وقتی که حرکت عاقلانه رو با حرکت عاشقانه قیاس کنیم، چنین میابیم که حرکت عاقلانه هدفمند است، غرضدار است، غایت جوست، عاقبت اندیش است، در حالی که حرکت عاشقانه غرض ندارد، هدف ندارد، عاقبت اندیش نیست و به فکر نفع هم نیست. البته در نظر مولانا عشق عاقبت اندیش نیست، اما خوش عاقبت است. ولی در این حال تأکید هم میکنه مولانا که در این قمار عشق گاهی هم زیان هست، اما قمارباز عشق به خاطر قمار قمار میکنه، نه به خاطر بردن و نه به خاطر باختن، اصلا فارغ از برد و باخت است. بیتی که همیشه خوانده ایم و عزیزان به یاد دارید، خنک آن قماربازی که به باخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. قماربازی که یعنی همون عاشقی که ولو همه چیز رو باخته باز هم میخواد قمار کنه، نه به عشق اینکه در قمار بعدی بلکه ببرد و جبران باختها بشود، کاری که عموم قماربازان میکنن، نه، به خاطر اینکه خود عمل، خود فعل، خود قماربازی در اینجا که عین پاک بازی است برای او مطلوبیت ذاتی داره. ببینید تعجب نکنید از اینکه چیزی برای آدمی مطلوبیت ذاتی داشته باشه، یعنی وقتی از او بپرسی این رو برای چه میخواهی، بگوید برای چه نمیخواهم، این رو خودش رو برای خودش میخواهم. از این چیزها خب ما تو عالم زیاد داریم. همین به یه عاقل وقتی که بگیم که شما این همه زحمت میکشی برای چیه، میگه برای اینکه به سودی برسم، به منفعتی، به لذتی. میگیم اون لذت رو، اون منفعت رو برای چی میخوای؟ میگه مثلا فرض کنیم خرج سلامت خودم کنم. میگیم این سلامت رو برای چی میخواید؟ بالاخره به یه جایی میرسه، میگه این خودش رو برای خودش میخوام، خودش رو برای خودش میخوام. این چنین نیست که ما هر چرا که میخواهیم برای چیز دیگر بخواهیم. منتها نکته این استش که آدمیان در انتخاب اون مطلوب به ذات بسیار متفاوته. یکی مطلوب به ذاتش بسیار سطحی، نزدیک و کوتاه‌بینانه است، یعنی در دو قدمی خودش می ایستد و میگه این اونجایی بود که بارانداز نهایی من است، به مقصود رسیدیم و غبار آخر شد. اما برای بعضی ها نه، عقبتر است، یعنی گام ها باید بردارند و جایگاه رفیعی است، نردبان های بلند باید پیدا کنند تا به اونجا برسند. اما در این که هر کسی مقصود به ذاتی دارد در این شکی نیست، و بلکه اون مقصود به ذات هر کسی در حقیقت خدای اوست، در حقیقت معبود اوست. برای چی؟ برای اینکه معبود اون چیزی است و اون کسی است که شما بقیه کارهاتون رو به خاطر او میکنید، نثار او میکنید، در پای او میریزید، همه زحمت ها و مهنت ها رو میبرید، رنج ها رو بر خودتون تحمل میکنید، اسرت و بلا رو قبول میکنید، برای اینکه به اونجایی برسید که وقتی به اونجا رسیدید بگید دیگه تمام شد، دیگه به نقطه آخر رسیدم، همه این زحمات من تقدیم اون نتیجه نهایی، به او رو پیدا کنم جبران همه این باخت های اولیه خواهد شد. این است که میگویند که خدای آدمی واپسین مقصد اوست، واپسین غایت اوست. شما در دعای کمیل میخونید یا غایت آمال العارفین، که اتفاقا از نخستین جاهایی است که واژه عارف به کار رفته. ای خدایی که آخرین نهایی ترین آرزوی عارفان هستی، این میشود خدا. خدای هر کسی واپسین خواسته اوست، آخرین چیزی است که میخواهد که به او آرام میبخشه. بقیه چیزا برای چیز دیگرن، لذا آرام نمیبخشن. هنوز شما در راهید، میگید باز باید بشتابم تا برسم به اون نقطه نهایی. در مورد عارفان اینطور است که با رسیدن به خداوند آرام میگیرن، و اون تعبیر قرآنی که علی ذکر الله تطمئن القلوب دقیقاً معناش این است، با یاد خدا، یعنی با یاد مقصد واپسین ما آرام میگیریم. و اگر آرام نگرفت معلومه که خدای او هنوز خدا نیست، هنوز چیز دیگری است که به غلط خدا نامیده شده است، به غلط خدا پنداشته شده است. مثل جوها که همه به سوی دریا روانند، تا وقتی که به دریا نرسیدن در حرکتند، اما به دریا که میرسن آرام میگیرن. خب این معنای این است که آدمی همیشه همه مقصد به ذات دارن، این چیز غریبی نیست. اما مولانا میگوید که عاشقان کسانی هستند که عشق ورزی رو کشف کردن، و این عاشقی نهایت امری است که در این عالم به او رسیده اند. ما وراء او دیگه مقصد و غایتی ندارند. بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. عاشقان غرضی ندارند، یعنی نمیره عاشق بشه تا به چیز دیگری برسه. معشوق او واسطه نیست برای کسب یک غنیمتی و برای رسیدن به یک نعمتی افزونتر از او و برتر از او. خود او آخر کار است، آخر خط است و تمام اون چیزی است که او رو اشباع میکند و پر میکند. حالا شما ملاحظه کنید در صدر موجوداتی که بی غرض کار میکنن خداوند است. این دیگه حرفی است که عموم فلاسفه و متکلمان زده اند، عموم غیر از معتزله. فیلسوفانی مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا، متکلمانی و همه اینا معتقدند که خداوند خلقتش به دنبال غرضی نیست، برای اینکه غرض چیزی است که آدمی نداره و میخواد از طریقی و با ترکیب مقدماتی به او برسه. ما نمیتونیم بگیم و در عالم توحید و خداشناسی این سخن نارواست که خداوند میخواد به چیزی برسه که نداره. چه چیزی رو میخواد برسه که نداره؟ همه چیز رو داره، همه قدرت ها، همه ثروت ها، همه امکانات، همه چیز از آن خداونده و او غنی مطلق است. اگر نداری در این عالم باشه، ما هستیم که فقراء الی اللهیم. بنابراین خداوند فعلش برای غرض نیست، یعنی هدفمند نیست، به دنبال این که از طریق کاری که میکند به چیز دیگری برسد نیست. برای اینکه اولا همه چیز رو داره، ثانیا هم لازم نیست یه کاری بکنه تا به چیز دیگری برسه. اگر بخواد به چیز دیگری برسه، لازم نداره که مقدمات بچینه، مستقیما میره اون چیز رو پیدا میکنه یا اون چیز رو خلق میکنه. اون ماییم که برای رسیدن به مقصدی باید از طریقی، از راهی وارد بشیم، ترکیب مقدمات بکنیم و تا اینکه مقصود خودمون رو حاصل کنیم. من اگر به منزل فلان کس میخوام برم، آخره همینطوری یک مرتبه دفعتن واحده به اونجا نمیرسم، بعد راه برم و هر چیز دیگری. اما خداوند نه در دانستن و نه در رسیدن به مقصد اولا چیزی نیست که نداشته باشه که بخواد از نوع اون رو پیدا کنه و فراهم کنه، ثانیا احتیاجی به مقدمات و به علل واسطه نداره، مستقیما میتونه، همونطوری که این سخنی است که همه فلاسفه گفتن. بنابراین خداوند کارش بی غرض است. یکی از معانی کرم یا جود همین بود دیگه. قبلا هم با هم سخن میگفتیم، مولانا هم اینجا به کرم الهی چند بار اشاره کرد، به جواد بودن خداوند و البته در سراسر مثنوی این معنای کریم بودن الهی پخش است، منتشر است. یکی از اون ایده های اصلی است که هیچ وقت از پیش چشم مولانا دور نمی شود و به هر مناسبتی اون رو بیان می کند. من یه بار در کلاس درسم که یادم در دانشگاه بین المللی امام خمینی در قزوین بود، به دانشجویان گفتم به نظر من انسانی ترین، لطیف ترین، دلنشین ترین بیت در مثنوی این است که تو مگو ما را به دانشه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نگو مرا راه نمیدند، به دانشه بار نیست، به من اجازه ورود نمیدند. اینطوری نیست، همه رو میپذیرند. چرا؟ چون با کریمان کارها دشوار نیست، با عادلان دشواره. کسی که مبنا رو بر حق، بر استحقاق نهاده و عدالت می‌ورزد سختگیر است و حق عدالت سختگیری است. اما احسان، کرم نه، آسانگیر است، با کریمان کارها دشوار نیست. و مولانا همیشه ما رو با یه خدای کریم روبرو می‌کند و این کریم، مهمترین اقتضای کرمش این است که دنبال غرض نیست، هدفی ندارد از جود و از بخشش، نمی بخشد که دیگران در عوض به او چیزی بدهند. اولا چنین قصدی نداره و ثانیا احتیاجی نداره. چی به او بدهند؟ گدایانی که هرچه دارند باید از او بستانند. بنابراین شرط کریم بودن این است. شما وقتی که به کسی چیزی می بخشید، حتی اگر توقع یک تنکیو داشته باشید این دیگه بی‌غرض نیست. توقع یک تحسین داشته باشید، حتی اگر در عمل هم رخ ندهد اما تو دلتون چنین تمایلی داشته باشید، این نامش کرم نیست. این بالاخره یک غرض و غایتی و طمعی در اونجا نهفته است. ولو اینکه شما آشکار نمی کنید، ولو اینکه ملامت نمی کنید، فتوت بخشش بی علت است، پاکبازی خارج هر ملت است. زانی که ملت فضل جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. پاکبازی یعنی چی؟ یعنی در قمار همه چیز خودت رو ببازی. این بهش میگن قماری، شخص قمار کننده پاک باخته. پاک باز معناش اینه. پاک یعنی سراسر، سراپا همه چیز رو ببازی. میگوید که پاک بازی خارج هر ملت است. مولوی از روی کرم و از روی قرض داشتن و هدفمند بودن یه نکته هم در دین شناسی میآورد. میگوید که پاکبازی یعنی همین که آدمی برای باختن قمار کنه و باختن و بردن اصلا برای او مطرح نباشه، این جزو تکالیف دینی نیست، خارج هر ملت است. ملت یعنی دین. ادیان از شما نخواستن که پاکباز باشید، که عاشق باشید، که عاشق خداوند باشید. نخواستن معنیش که تکلیف نکردن، نه اینکه بدشون میاد، البته که بدشون نمیاد، تکلیف نکردن. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، میگوید دین به شما میگه یا کیفر یا پاداش. فضل یعنی پاداش، خلاص یعنی چی؟ یعنی به دنبال خلاصی از عذاب الهی. چون به شما میگوید که پیامبران آمدن مبشرین و منذرین. پیامبران یا بشارت میدهند به پاداش و به بهش، یا انذار میکنند، بیم میدهند از کیفر الهی و از عذاب. ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. بندگی و سلطنت معلوم شد، زیند و پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. این میگوید که پاکبازی خارج هر ملته. کسی که بنده کریمه، خداوند کریم است، باید مثل او هم کریم باشه، یعنی متخلق به اخلاق الهی باشه. مثل او کریم باشه یعنی چی؟ یعنی اگر عبادت حق میکنه طالب پاداش نباشه. میگه وجد تو که اهل للعبادت فعبد ترک، من تو را می پرستم چون پرستیدنی هستی، تو را می ستایم چون ستودنی هستی. شعری که اون شاعر رابعه ادبیه، اون خانم عارفه مشهور، می گفت که احبو که حب بین حب الهوا و حب لانک اهل لذاکا، من تو را دوست می دارم چون شایسته دوست داشتنی. این ببینید، این همه ستایش، من یه وقتی فکر میکردم در ادبیات ما و در ادبیات جهان این همه که از زیبایی ها ستایش میشه، حالا از زیبایی الهی بگیرید که عارفان چنین میکنن، تا بیاید پایین تا زیبایی یک زن، زیبایی گل ستایش میکنن شاعران. بهترین کلماتشون، لطیفترین و نازکترین خیالات خودشون رو به کار میبندن برای اینکه این زیبایی رو ستایش بکنن. چرا؟ هیچی برای اینکه این زیبایی رو ستایش بکنن. اصلا دیدن زیبایی اقتضا میکند، آدمی رو وامی دارد که خضوع بکند و ستایش بکنه برای نفس ستایش، اصلا طالب چیزی نیست. و چقدر عالی است تو این جهان آدمی اون زیبایی مطلق رو پیدا بکنه که واقعا ستودنی است، یعنی زیباییش فانی شونده نیست، از میان رونده نیست و باقی است و برقرار است. به قول مولانا، عشق اون زنده گزین کو باقی است و از شراب جان فزایت ساقی است. ببینید ما خیلی کارا میکنیم خودمون غافلیم. یکیش همین ستایش، ستایش زیبایی برای محض ستایش زیبایی است. آدم می ستاید، می گوید چون ستودنی هستی، زیبایی، من دلم می خواد اعلام کنم که تو زیبایی. و با این اعلام کردن مثل اینکه یه کار بزرگی دارم انجام میدم، دارم داد میزنم تو این جهان که مردم بدانید من این زیبایی رو کشف کردم، من عاشق این جمال هستم. بلکه با بیان کردن این، به قول مولانا، ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و نامرمد است. کسی که نور خورشید درخشندگی او رو مدح میکنه و میستاید، به یک اعتبار داره خودش رو میستاید، میگه ببینید من خورشید رو میبینم، من روشنایی او رو درک میکنم، من میتوانم او رو توصیف کنم، نابینایان محرومند از چنین دیدنی، چنین کشفی و به طبع از چنین ستایشی. اینا هیچ کدوم درش غرض و غایت و هدف نیست، خود فعل است، به خاطر خود فعل. و چنان آرامی میبخشه، نه اینکه آدمی برای آرام گرفتن این کارو میکنه، و نه، آرام گرفتن نتیجه اوست. همونطور که گفتم مولانا گفت عشق عاقبت اندیش نیست، اما خوش عاقبت است. کسی برای عاقبت خوش سراغ عشق نمیرود، قماربازانه میرود، که باخت هم برای او کاملا قابل قبول است، اما نهایتا البته برنده است، گرچه که وعده بردن به احدی هم نمیدهند. خب این است که مولانا میگوید که بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. عاشقی، ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات در نمط نهم که مقامات العارفینه، بیانات خیلی زیبایی راجع به عارفان داره. جالبه که اونجا اون کلمه حب و عشق رو به کار نمیبره. خیلی از سخنانی که مولوی راجع به عشق میگه، راجع به عاشق میگه، شما درست میتونید ترجمه کنید به عارف. هر چیزی که راجع به عارف میگه میتونید ترجمه کنید به عاشق، گویی که این دوتا روی هم میفتن. ابن سینا از عارف سخن میگه، مولانا از عاشق سخن میگه. اما وقتی که به بد و به قعر مسئله میروید، میبینید این دوتا کاملا به یکدیگر میپیوندند، برای اینکه عارفی همون عاشقی است و عارف عاشق خداوند است و با این عشق ورزی طالب هیچ پاداشی هم نیست. و دقیقاً جناب ابن سینا همین رو میگه، میگه زاهد یک معامله گر است، با خدا معامله میکنه، عبادت میکنه، زهد میورزه، چیزی رو میدهد تا چیزی رو بستاند، نه اینکه این مستوجب ملامت است مطلقاً. ما اگر یک کاسبای خوبم باشیم بسیار عالی است، بسیار عالی است، با خداوند معامله کنیم، کاسبی کنیم، به قول، یعنی اونچنان که در قرآن آمده، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. قرآن دینورزی رو یه تجارت، یه کاسبی معرفی میکنه. همون که مولوی گفت، گفت عشق ورزی خارج هر ملت است. عشق معرفی نمیکنه، نمیگه بیاد یه راهی به شما نشون بدم که عاشق خدا بشید، نه اینکه اینو نفی میکنه، ولی این از عهده عامه مردم خارجه. میگه بیاید کاسبی، بیاید چیزی بدهید تا چیزی بستانید. هل ادلک علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. پس تجارت مینامد دین ورزی رو، برای عامه مردم این چنین است. بیاید به خدا قرض بدید، اقرضوا الله قرضا حسنا، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا خریدار جان و مال مؤمنان است و به اونها جنت رو، بهشت رو در پاداش میدهد. میبینید تمام گفتمان بازرگانی است، گفتمان بازرگانی است. مولاناست که به صراحت حالا اینجا به ما میگه، میگه عاشقی بیرون ملت است، یعنی بیرون دیانت است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. یه کسایی هستن میخوان قربانی بشن. وقتی که شما قربانی شدی که نمیمونی که بعد بگی چیزی به من بدید، عوضی بدید، هیچی. پاک بازانن قربانان خاص، نفس قربان شدن مطلوب اونهاست. خب بدیهیست که این رو از همه کس نمیشه خواست، بدیهیست که همه کس آماده چنین قربانی کردن خیشتن نیست. این قربانی کردن از عاشقی برمیخیزه. عاشقی از کجا برمیخیزه؟ از کرم برمیخیزه. کریم بودن از کجا برمیخیزه؟ متخلق به اخلاق خدا شدن، یعنی کریم شدن مثل خدای کریم. پاک می بازد نباشد مزدجو، همچنان که پاک می گیرد زهو. کاملا همین معنا رو داره، از خدا پاک میگیره. پاک میگیره یعنی چی؟ یعنی بدون مزد و قرض. نباشد مزدجو همچنان که پاک میبازد، نباشد مزدجو همچنان که پاک میگیرد. از خدا میگیره پاک، یعنی خدا قرضی نداره در دادن او. این عارف عاشق کریم هم پاک میبازد. این پاک بازی دوسوی است، از خداوند است و از بنده خداوند. و بنده خدای کریم شدن شرطش کریم شدن است، و کریم بودن یکی از مهمترین اوصاف عاشقان است. بنابراین بی غرض نبود به گردش در جهان. در این جهان اگر یک موجود بی غرض، بی غایت، بی هدف، بی طمع میخواید پیدا بکنید که سودجو نیست، که عاقلی و کاسب کاری نمی کند، او کیست؟ اون شخص عاشق است. اون وقت این شخص عاشق وقتی که به مقصد رسید دیگه واسطه ها برای او بیمعنان. وقتی که شما رسیدید به اون که میخواید برسید، بیان به شما بگن که حالا بیاید فلانی هست، چیزای دیگه هم هست، اینا رو همه رو با هم به شما میدیم. میگه من دیگه وقتی فلانی هست چیز دیگری به کار من نمیاد. رباعی زیبایی که براتون چند بار از مولانا خوندم و بسیار دلنشین و پرمعناست، گفتی که بیا که باغ خندید و بهار، نار است و شراب و شاهد شیرین کار. گرزان که تو نیستی از اینها هم چه سود، گرزان که تو هستی خود از اینها به چه کار. گفت من رو دعوت کنی که بیا فلانجا که چنین است و چنان است و بزمی آراسته ایم، بگو ببینم معشوق من در اونجا هست یا نیست. اگر هست من به اینا چی کار دارم، اگر هم نیست باز من به اینا چی کار دارم. ببینید اون مطلوب به ذات بقیه چیزها رو برای شما بی‌معنا می‌کنه. گفتی که بیا که باغ خندید و بهار، نار است و شراب و شاهد شیرین کار. گرزان که تو نیستی از اینها چه سود، ورزان که تو هستی خود از اینها به چه کار. اگر تو نباشی اینها رو میخوام چه کنم، اگرم باشی باز اینها رو میخوام چه کار کنم. با تو همه چیز معنی پیدا میکنه، بی تو همه چیز بی معنی میشه. ولذا بودن تو بودن همه چیز است، نبودن تو نبودن هیچ چیز است. این رو به یاد داشته باشیم. یعنی حقیقتاً برای یک عاشق معشوق یک چنین نقشی باید داشته باشه. اگر این نقش رو نداشت معلومه که این عاشق نیست یا اون معشوق معشوق نیست. خب می توانیم از اینجا عبور کنیم، برویم دنبال عاشقانی که مولانا اونها را عاشقان کل نمیدانه بلکه عاشقان جزو میدانه. در بیان اون که عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است که بر او تا به آفتاب زند، و جهد و جهاد نکرد تا فهم کند که اون تاب و رونق از دیوار نیست، از قرص آفتاب است در آسمان چهارم. لاجرم کلی، یعنی به کلی، به طور کلی، لاجرم کلی دل بر دیوار نهاد، چون پرتو و آفتاب به آفتاب پیوست، او محروم ماند ابدا. و حیل بینهم و بین ما یشتهون. این تکه آخر که از آیات قرآن است، یعنی به حائل شد، چیزی حائل شد بین اونها و بین آرزوهاشان. خب مثالی که اینجا مولانا میزنه، بعد یعنی نکته‌ای که اینجا میگوید و مثالی که بعداً میزنه خیلی نو افلاطونیست، افلاطونیست هر دو. قبلا عرض کرده بودم سراسر مثنوی این حرف همه جا پخش است که یک جهان حقیقی داریم و یک جهانی که سایه اون جهان است. همون مثال غار افلاطون که همه آشنا هستید. این جهانی که ما در روز زندگی میکنیم همون سایه ها رو ما داریم میبینیم، سایه هایی که واقعیت هایی که بیرون از این جهان هست. اگر ما این سایه ها رو واقعی بپنداریم، یه عمری رو در فریب، در خدعه و در گمراهی سپری خواهیم کرد. نه اینکه ما از عالم سایه ها بگریزیم، چون این تقدیر ماست و جبر سرنوشت ماست که در این جهان سایه ها برای مدتی زندگی کنیم تا به اون صاحب سایه ها بپیوندیم، به زیزل. اما مهم این است که ما سایه رو سایه بدانیم، نه واقعیت. بدانیم که اصل جای دیگر است، اینا نسخه نازله ناقصه از اون اصل ها هستن. این سخن جناب افلاطون بود که در فلسفه به خوبی شناخته شده است و بهترین مشتریان این اندیشه افلاطونی عارفان و صوفیان ما بودند. بهترین مشتریانش، برای اینکه به ما حالی کنند و بگویند که این جهان قدر و قیمتی که برای او قائلید ندارد، در حکم یک رؤیاست. سایه هایی رو شما میبینید، تصاویری رو میبینید، خود واقعیت رو اینجا نمیبینید، لمس نمیکنید. اشتباه نگیرید، اینجا دارالغرور است. دارالغرور یعنی خود اسرا، یعنی گول میخورید. دقیقا مثل کسی که سایه رو ببینه و او رو حقیقت بپنداره، عکس رو ببینه و او رو حقیقت بپنداره، خب گول خورده دیگه. این با دستگاه ادراکی او خودعه شده است، فریب داده شده. و کسی مثل مولانا، کسی مثل افلاطون معتقد بودن که ما میخوایم به شما این خود اسرا رو معرفی کنیم و به شما بگیم که یه نردبانی باید زیر پا بگذارید تا از تصویر به صاحب تصویر صعود کنید. خب یک مثالش این استش که نوری که بر دیوار میده، اگر شما گمان کنید که این دیوار از خود روشن است، روشناییش از غیر نیست، از خود اوست، شما اشتباه کردید، شما گول خوردید. کی میفهمید؟ وقتی که شب شد، وقتی که نور رفت و دیوار تاریک ماند، در اون صورت متوجه میشید که به قول مولانا، بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، و طلب اصلی که تابد او مقیم. میفهمید که شما به یه کلوخ، به یه دیوار بیجان مرده دل بسته بودید، روشنایی را از او میپنداشتید. حالا که روشنی رفت، دست شما خالی است. برو به دنبال اون منبع نوری که این دیوار رو هم روشن کرده بود. برو بالا و اصل رو کشف کن، دل به او ببند. سخن این است. خب عاشقان کل، نه عشاق جزو، ماند از کل آن که شد مشتاق جزو. اینجا مولوی طعنی هم به عشقهای زمینی میزند، برخلاف حافظ و سعدی که اینها عشقهای زمینی رو بسیار شریف و محترم میشمارند و تبلیغ میکنند و در ستایش او به صراحت سخن میگویند، مولانا این چنین نیست. البته اجمالاً در ابتدای دفتر اول خواندیم که عاشقی گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق از هر نوعش باشه، چه زمینی چه آسمانی، بالاخره به عشق حقیقی منتهی و منتقل خواهد شد. به این مقدار مولانا به عشق زمینی و عشق انسانی حرمت می‌نهد و اهمیت می‌دهد که نهایتاً ما رو می‌تواند، نه اینکه همواره، می‌تواند به عشق حقیقی و به معشوق حقیقی برساند. در اینجا هم شما می‌بینید که چنین می‌گوید، یعنی ما رو هشدار می‌دهد که اگرم عاشق یه جزوی شدی، این جزو تا این جزو رو با کل نبینی، در کل نبینی، این جزو رو منفصل و منعزل از مجموعه بدانی، ضرر کردی، اشتباه کردی. میشه عاشق جزو شد، اما به شرط اینکه این رو در مجموعه و در کل ببینی. اگر جداگانه ببینی، اونگاه خواهی دید که مثل اون دیواری که وقتی نور از او برداشته شد تاریک خواهد شد. عاشقان کل، نه عشاق جزو. میگه من وقتی که گفتم بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان، منظورم عاشقان کله، نه عاشقان جزو جزو. ماند از کل اون که شد مشتاق جزو. کسی که فقط به یه جزوی دل میبنده، این از کل باز میمانه. چون که جزوی عاشق جزوی شود، زود معشوقش به کل خود رود. مثل نوری که از دیوار می رود، ریشگاو بنده غیر آمد، یا ریشگاو و ریشه گاو یعنی احمق، نادان، گول خورده. ریشه گاو بنده غیر آمد و غرقه شد، کف در ضعیفی در زد. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. به صورت سوالی باید خواند. میگوید وقتی که جزوی عاشق جزوی میشود، این مثل اینکه بنده غیر شده است و کف در یک ضعیفی زده است. مثل میگویند ضرب المثل هست که القریق و یتشبث بکل حشیش، آدمی که غرق شده به همه چیز چنگ میزنه، حتی اگر یک خاشاکی علفی روی آب باشه اون رو هم میگیره به امید اینکه یک لنگر استواری باشه و خودش رو نجات بده. خب غرقه شد، کف در ضعیفی در زد. نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار. اما اون ضعیف، اون معشوق جزو، اون خودش نمیتونه کار خودش رو بکنه، اونم محتاج کل کار تو رو بکنه یا کار او رو بکنه، جواب تو رو بده یا جواب معشوق خودش رو بده. لذا عشق جزوی به قول مولانا نتیجه ندارد و به سرانجام نیکی منتهی نمیشود. باید به کل عشق ورزید که این اجزا هم از آن او هستند. البته این کل کل منطقی نیست، این کل وجودی است. بعد این مثال عرب ها رو میزنه که خب مال دوران بردگی است. اذا زنه تفزن بالحره و اذا سرخت فسرق الدره. اگر میخواهی زنا کنی با زن آزاد زنا کن، اگر میخواهی بدزدی برو اون گوهر گرانبها رو بدزد. خب این حالا مال وقتی است که میتونستن اونا مثالای بهتر از این بزنن. باری فزن بالحره پی این شد مثل، فسرق الدره بدین شد منتقل. یعنی خلاصه اگر میخوای کاری بکنی، معشوقی میخوای برگیری، برو یک معشوق اصیل، معشوق زی قیمتی رو انتخاب کن، نه معشوقهای ارزان و رایگان و بیقدر و قیمت. میدزدی گوهر گرانبهایی رو بدزد. یعنی حتی در عالم انسانی و در عالم مادی و جسمانی هم دل به هر چیز بیبها و کمبهایی نبند. میخوای بدزدی هم چیز خوبی رو بدزد که دست کم تا مدتی بتواند تأمین منافع تو بکنه. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم. خب بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند خار. او بمانده دور از مطلوب خیش، سعی زایع رنج باطل پای ریش. همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه کی گردد ورا سرمایه ای. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. کین مدمغ بر که می خندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. مثال آدمی است که سایه رو با اصل اشتباه گرفته، صیادی که از صبح از بام تا شام به دنبال شکار است، اما به دنبال شکار سایه هاست. محروم تر از او و تهی دست تر از او کیست؟ شب شد و میبینه که چیزی شکار نکرده. مرغ، خود اون مرغ که سایش روی زمین افتاده، اون مرغ اونجا او رو تماشا میکنه و به او میخنده، او رو تمسخر میکنه و حتی حیران گشته. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. که این مدمق برشه، مدمق یعنی کسی که ضربه‌ای به دماغش خورده، یعنی مغزش به کلش چیزی خورده، یعنی خلاصه مالی خولیایی، آدمی که عقلش رو از دست داده. مرغ با خودش میگه این مدمق بر که میخندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. میگه این بیچاره، این آدمی که ضربه‌ای به مغزش خورده، این مرد ناقص العقل، این شکارچی گمراه و محروم، دلش به چی خوشه؟ بر که میخندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. راه باطل، تناب پوسیده، که او رو به جایی نمیرسانه، این به چی میخنده؟ شادیش و لبخندش از چیست؟ خب ادامه میدهد مولانا: ور تو گویی جزو پیوسته کل است، خار میخور، خار مقرون گل است. در این ابیات ما نمیدونیم مولانا احتمالاً جواب یک کسانی رو داره میده، شاید هم همون اباحیانی که غزالی هم خیلی با اونها بر سر عداوت است و معتقد است که اینها یه مقدماتی رو میگن بعد یک نتایج بسیار باطلی رو از اون میگیرن. مولانا نه، ولی غزالی در مقام یک مفتی میگه اینها رو باید کشت، اینها محدور و دمن، قتلشون واجبه. یعنی با مقدماتی که بیان میکنن خلاصه میخواد نتیجه بگیرن که شریعت تعطیل، ما هیچ تکلیفی نداریم. یکی از مقدماتی که اینها میگفتن این بود که گویی ما و خدا همه یکی هستیم. مگه شما نمیگید وحدت وجود؟ مگه نمیگید همه سر و ته یک کرباسیم، یک پارچه ایم، از خدا آمده ایم، به خدا برمیگردیم؟ ما جزو اون کلیم. دیگه عبادت برای چی؟ دیگه این حلال و حرام یعنی چی؟ همه یکی هستیم. مگه شما نمیگید که قیامت همین جاست؟ مگه نمیگید که هر کسی به خدا خواهد پیوست؟ ما که میدونیم به خدا پیوسته ایم. این شریعت و اینا مال غافلانه، ما حقیقت رو دریافتیم. مولانا در واقع داره جواب اینها رو میده، میگه که گر تو گویی جزو پیوسته کل است، خار میخور، خار مقرون گل است. ضمناً باز جواب کسانی رو میده که نوعی از عشقهای بشری ناروا و زشت رو به اعتبار اینکه جزو مقرون کل است روا میشه مردن. کیا؟ کسانی که مخصوصا امرد بازی میکردن، یعنی با پسران زیبارو نشست و برخاست میکردن، مثل احدالدین کرمانی که شمس تبریزی به او رسید و به او طعنهای خیلی عنیف و شدید زد و شمس تبریزی وقتی که به مولانا رسید گفت شرط ما این است، امرد بازی در میان ما نیست. خیلی این امر رو ناپسند میشمرد. اما اونهایی که اینو پسندیده میشمردن میگفتن زیبایی این امرد، این پسر زیبارو که گاهی با اونها میخوابیدن، گاهی نوشتن که احدالدین در سما جامه باز کردی و سینه به سینه امردان نهادی، این رو میگفتن ما حسن الهی رو در صورت اینها میبینیم و ما به زیبایی اینها که رو میآوریم و اینها رو میبوسیم یا با اینها خلوت میکنیم گویی که خدا رو میبوسیم، با خدا خلوت میکنیم. حتی در احوال احمد غزالی هم آوردن که یک بار یک پسرک زیبارویی رو بوسید. باری همینا هستن که سعدی در بوستان که خواندیم در طعن به اینها و در جواب اینها میگوید که محقق همان بیندن در ابل که در خوبرویان چین و چگل، چرا طفل شش ماهه هوشش نبرد که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد. یه اینا میگن ما در صنع الهی داریم نظر میکنیم، این حسن پرتوی از حسن الهیست. میگه خب به شطور هم نگاه کنید، اونم صنع الهیست، چرا نمیرید سراغ شطور؟ محقق همان بیندن در ابل، یعنی شطور، که در خوب رویان چین و چگل. خوب رویان چین و ماچین اون روزا فکر میکردن که چینی ها خیلی زیبا رو هستن. محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل، چرا طفل شش ماه روزش. همه چیز سنه الهیست، همه چیز سنه الهیست. تو چرا رفتی دنبال خوشگلا که هزار شبهه در اونجا هست، اون هم در جوانان و مردان و پسران؟ خب این البته عوارضی بود مال اون روزگار که شرحش رو من در جای دیگری دادم و متاسفانه در میان صوفیان ما که خانقاه نشین بودن و محروم خودشون رو، یعنی به نحو ناروایی محروم از ازدواج کرده بودن، جامعه‌ای که خب به اصطلاح جامعه مذکر بود، زنان در اونجا چنان که باید و شاید ارتباط و تماسی با جنس مذکر نداشتن، این تمایلات انحرافی بیشتر پیدا میشد. ما میگیم انحرافی برای اینکه مطابق شریعت مصطفوی میگیم، ولی در روزگار ما شاید اینا رو انحرافی هم ندانن، ولی همون شریعتی که این بزرگا به او معتقد بودن و تابع او پیرو بودن خب اونها رو از این عمل منع میکرد. معالوصف این رویه‌ای بود که جاری بود، اما توجیهات میکردن. یکی از توجیهش این بودش که حسن اینا همون حسن الهیه و ما سراغ جزو میریم چون که این جزو جزوی از کل است. مولانا داره جواب اینها رو میده. یا ما عبادت نمی کنیم چون جزء و کل با هم یکی هم، این چرا عبادت او رو بکنه و این تفاوت ها دیگه از میان برداشته خواهد شد. میگه بر تو گویی جزء پیوسته کل است، اگر میگی جزء با کل یکیست، پیوسته با همان حکم واحد دارن، پس خار میخور، خار مقرون گل است. بسیار خوب، وقتی هم که تو باغ میری به خارها هم دست بزن، خارها رو هم میخور، خارم که بغل گل دیگه. و به قول سعدی عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. هم خار رو بچین هم گل رو بچین، و اگر میخوری هم این رو بخور و هم اون رو بخور. میبینی که خودت فرق میگذاری. یعنی ما گفتیم وحدت وجود، گفتیم که جزء با کل است و در ضمن کل معنا و هویت می‌یابد، اما تفاوت‌ها رو هم ما انکار نکردیم. گفت هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. مراتب رو هم باید حفظ کرد، نه اینکه چون همه مال یه جا هستن پس عالم با جاهل هیچ فرقی نداره، پس ظالم با عادل هیچ فرقی نداره. این چه استنتاج باطلی است؟ ور تو گویی جزء پیوسته کل است، خار میخور، خار مقرون گل است. جزء یک روزی است پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی و اثر رسول. جزء فقط از یک جنبه پیوسته به کله، و الا از یه جنبه های دیگری هویتی دارد متفاوت با هویت کل، حکمی دارد تفاوت. درست مثل یه قطره حکمی داره که دریا نداره، گرچه که قطره در واقع از دریا میاد و پیوسته و مقرون به کله، به کل دریاست. یه قطره میتونه بخار بشه، میتونه از بین بره. در یک قطره نهنگ جا نمیگیره، اما در دریا جا میگیره. درسته که قطره پیوسته به دریاست و از دریاست، اما حکم دریا رو نداره. این تفاوت‌ها رو باید در نظر داشت. ما در این عالم جسمانی در عین اینکه به وحدت میاندیشیم، به کثرت هم باید بیاندیشیم. در عین اینکه به تشابه میاندیشیم، به تخالف و اختلاف هم باید بیاندیشیم. ما رو بخوایم به هم قاطی بکنیم و همینطوری ناشیانه و یا مقرضانه اینا رو برامیزیم تا به بعضی از مقاصد ناروا و ناپسند خودمون برسیم، البته باید در مقابلش ایستاد. مولانا ایستاد. جز یک رو نیست پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی و اثر رسول. میبینید که دیگه جواب اونها رو داره میده. میگه پس چرا خدا پیغمبرها رو فرستاد؟ و اثر رسول برای چیست؟ اگر همه یکی هستیم دیگه، یعنی چی که یک کسی بیاد دست ما رو بگیره بازه به خدا برسونه؟ نه، اینطوری نیست. از یک حیث ما همه یکی هستیم، ولی از یک حیث دیگر یکی نیستیم. البته این توضیح میخواد که مولانا هم اینجا توضیحش رو نمیارد، اینون که خلاصش ما درسته با خدا هیچ فاصله ای نداریم، فاصله وجودی نداریم، ما جزو پیوسته به کلیم، جزوی هستیم در کل بدون تردید. اما فاصله همون چیه؟ فاصله آگاهی است. یعنی بسیاری از ماها آگاهی نداریم که ما جزوی هستیم از این کل. دقیقاً پیامبران میان که این فاصله رو بردارن. یعنی ما رو نه فیزیکلی، نه به لحاظ وجودی به خدا نزدیک کنه، اینا که معنا نداره. ما مندک و مستحیل در وجود خدا هستیم. ممکن الوجود مندک که در واجب الوجود، ذره استقلال و انفصال نداره. ولی ما آگاه نیستیم از این واقعیت، آگاه نیستیم، خودمون مستقل میپنداریم، اصلا این یه جزو جدا از کل. ما کل رو کجا میبینیم؟ پیامبران، آگاهان، عارفان که اون اتحاد رو، اون اتصال رو دریافته اند و کشف کرده اند، میان که به ما هم آگاهی بدن و تعلیم کنند و تزکیه کنند. و از این به این سبب است که بعث رسول و آمدن انبیا واجب می شود. چون رسولان از پی پیوستنند، پس چه پیوندندشان چون یک تنند. رسولان که برای پیوستن آمدند، اگر چیزها قبلا پیوسته اند، اینا دیگه چی رو به چی میخوان بپیوندن؟ اینطوری نیست. اینا یه گسسته هایی رو میخوان بپیوندن که قبلا نبود. این سخن پایان ندارد ای غلام، روز بیگه شد یعنی شب شد، حکایت کن تمام. سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه، آن سبوی آب را در پیش داشت، تخم خط خدمت را در آن حضرت بکاشت. گفت این هدیه بدان سلطان برید، سائل شهر را زهاجت واخرید، یعنی حاجتش رو برآورده کنید. آب شیرین و سبوی سبز و نو، زاب بارانی که جمع آمد به گو، یعنی در گودال. اینها در ذهن این عربی بود که هدیه آورده بود، میگفت چی آوردم؟ یک کوزه نو و آب بارانی که در گودال جمع شده، دیگه نور علی نور است، نظیر نداره. اعلی حضرت اصلا ندیده به عمر خودش. خنده می آمد نقیبان را از آن، لیک پذرفتند آن را همچو جان. زان که لطف شاه خوب با خبر کرده بودن در همه ارکان اثر. اینجا وقتی که شاه رو میگه، مولانا شاهی رو میگوید، البته در عالم خارج چنین اعتقادی داشتن که چون شاه در از گذشتگان اون معنا رو نداشت که نزد ما داره، یعنی پس از دوران حقوق بشر، پس از دوران، یعنی در آمدن دوران تجدد و اینکه آدمیان انتخاب میکنند حاکمان رو و اینکه نسب الهی نیست، عزل الهی نیست، در این دوران دیگه هیچ کسی فکر نمیکنه کسی که بر تخت سلطنت نشسته یک سمبولی از خداوندی است که بر تخت سلطنت جهانی نشسته است. ولی گذشتگان، خود ایرانیان ما که قائل به فره ایزدی بودن، واقعا این عقیده رو داشتن که این همای سعادت به دوش و بر شانه هر کسی نمی نشینه، این بر کسی می نشیند که نظر کرده است. این کلمه نظر کرده رو ما همه باش آشنا هستیم. یعنی چی؟ یعنی یه عنایتی با او بوده، یک تأیید پشت سر او بوده که این آمده و بر تخت سلطنت نشسته. حتی پادشاهان ظالم رو، خود مولانا هم میگه، اینا رو هم میگفتن چی هن؟ نشانه قهر خداوند. چنگیز وقتی که آمد و رفت در بخارا و در مسجد نشست و علما رو همه رو احضار کرد و مسجد رو تبدیل به یک رقاصخانه کرد، رامشگران رقاصان رو آورد که در حضور او و در حضور علمای شرع برقصن و بنوازن و اوراق قرآن زیر دست و پای اینها لگدمال می شد و جعبه های قرآن را آورده بودند و در آنها کاه و یونجه ریخته بودند که اسبان بخورن و فضولات اسبان تمام مسجد رو فرا گرفته بود و این خواجه به اون خواجه، چنان که توی تاریخ جهانگشای خمینی آمده، می گفت چه می بینی؟ چه می بینی؟ این که می بینم به بیداریست یا به خواب؟ خیش را تن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب. گفت چه میبینی؟ اون خواجه دوم گفت باد بینیازی خداوند است که میوزد، سامان سخن گفته است. جناب چنگیز دقیقا در مسجد با چنین توصیفی که آوردم، که مورخان آوردن، وارد شد و نشست و به اونها گفت، به زبان خودشون گفت، من فرستاده غضب خداوندم، آمدم از شما انتقام خدا رو بگیرم. ببینید این حرفی بود که به دل می نشست، یعنی در جای خودش واقع می شد. پادشاه بالاخره یا نماینده قهر خدا بود یا نماینده مهر خداوند بود. خب یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. اگر کسی رو به چاه میاندازی، اگر کسی رو از چاه میاری بیرون و پادشاهش میکنی، همه رو تو میکنی، تو میدانی که چرا چنین میکنی. این منصب و این مجلس و این مسند از آن توست و از آن کسانی که تو اونها رو بران بنشانی. خب به همین دلیل میگفتن نسبتیست بین رعیت و پادشاه، و پادشاه که با نسب الهی، اون تا نسب نهان الهی و با فره ایزدی میاد و بر تخت می نشینه، با جان مردم و رعایای خودش یک ارتباط ویژه و نهانی داره، به طوری که خیال او، تصمیم او می تواند حتی عوض کند اوضاع رو و برای مردم راحتی بیاورد یا مهنت بیاورد. قصه ها هست در این باب، حالا من اینها رو ذکر نمی کنم، باری مولانا این رو میگه، ولی بیش از این منظور شاهان حقیقی است، مثل عارفان که اینا رعیت هایی که دارن، یعنی مریدانی که دارن، واقعا خوی اون شاه یعنی اون شیخ در اینها جا میکنه و اوصاف او در اینها هم پیدا میشه و به اونها منتقل میشود. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. بهتر بود میگفت آب را خضرا کند. گذشتگان میگفتن که خب این آب دریا که از نور از بالا میاد و اینطور آبی سبز، در گذشته وقتی میگفتن اخضر هم به سبز میکنن آبی، در فارسی هم آبی که میگن هم به سبز میگن هم به آبی، سبز هم که میگن هم به سبز میگن آبی، این دوتا نور، این دوتا رنگ خیلی با هم مخلوط میشد. یکی هم که میگفتن که کوه قافی هست دور جهان و سبزه و سبزیش از آسمانه، این به اون اعتبار است. چرخ اخضر خاک را خضرا کند، شه چو حوزی دان حشم، یعنی اطرافیان، چون لوله ها آب از لوله روان در گوله ها، یعنی در حوزه ها، چون که آب جمله از حوزی است پاک، هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک، ور در آن حوز آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آرد پدید. زان که پیوسته است هر لوله به حوز، خوز کن در معنی این حرف، خوز لطف، حالا ببینید دیگه از اینجا وارد شاهنشاه واقعی میشه، لطف شاهنشاه جان بی وطن، چون اثر کرده است اندر کل تن. در اینجا جان ما رو شاه بدن ما، سلطان بدن ما میگه، میگه این جان تو، روح تو، هرچی باشه جسم تو هم همون صفت رو به خودش میگیره. لطف عقل خوشنهاد خوشنسب، چون همه تن را درآرد در عدم. عقل هم باز یک شاهی است که وقتی که بر بدن حکومت میکنه، بدن رو در ضبط خودش میاره، چشم به حکم عقل میبینه، گوش به حکم عقل، زبان به حکم عقل سخن میگه، یعنی این عقل جاری میشه در اندامها. عشق شنگ بیقرار بیسکون، شنگ یعنی خوش، خوش و سرمست، چون درآرد کل تن را در جنون. این هم باز نمونه دیگر، عشق وقتی که سلطان شد، به قول سعدی گفت عشق سلطانی است که هر جا خیمه زد، بی گمان اون مملکت بر وی مقرر می شود. یه سلطانی است که همه توتالیتر، همه یه چیز مملکت رو در اختیار می گیره. عشق شنگ بی قرار بی سکون، چون درآرد کل تن را در جنون. عشق خودش دیوانه است، بدن رو هم دیوانه می کنه. لطف آب بحر کوچون کوثر است، سنگ ریزش جمله در و گوهر است. هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردان بدان موصوف شد. استاد هنرمند، شاگردای هنرمند، پیش استاد اصولی هم اصول خواندان شاگرد چست با حصول. اصول میتواند به دو معنا باشه، که اصول اعتقادات، اصول دینی، که اصول فقه. مولانا در جاهای دیگه هم میگه از اصولینت، اصول خیش به. دو نوع علم اصول وجود داشت، علم اصول دین و علم اصول فقه. اینجا احتمالاً اصول فقه منظورشه، ولی هر دو گونه میتوان معنا کرد. پیش استاد اصولی هم اصول خواندان شاگرد چست با حصول. پیش استاد فقیه آن فقه خان، فقه خاند نی اصول اندر بیان. پیش استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر است ساز راه و برگ. خلاصه معلم، استاد، راهنما، هر گونه باشه، شاگردانش از او اثر میپذیرند و خوی او در آنها میریزند. و این نه اینکه با تلقین باشه یا به نحو آشکار باشه. یادمه در اوائل انقلاب در دانشکده علوم تربیتی جلسات تشکیل میشد برای بحث در امور تربیتی در دانشگاه ها و غیر دانشگاه ها، بنده هم شرکت میکردم. من البته تخصصی در این امر نداشتم و ندارم، استفاده میکردم. یکی از بحث هایی که اونجا مطرح میشد همین بود که ولو در دروس غیر تربیتی و غیر روانشناختی، مثلا درس شیمی، چه مقدار از خوی استاد به شاگرد منتقل میشه؟ پاره از درس ها هست که اصلا مستقیما این اتفاق میفته. اصلا شما میرید پای درس اخلاق یک عالم اخلاق، رفتید اصلا اخلاق یاد بگیرید، قبولش هم دارید و معتقدید و مطمئنید که حتی نشست و برخاست با او در شما اثر میذاره. این یه جورشه. اما یه وقت شما اصلا برای این نرفتید، شما رفتید شیمی بخونید، ریاضی بخونید. با همه این احوال اون معلم شیمیست یا ریاضیدان بخشی از خودش رو هم به شما منتقل میکنه، مخصوصا وقتی که این شاگردی استمراری داشته باشه و دوران طولانی رو در بر بگیره. این اتفاق توی دانشگاه های جدید چندان رخ نمیده. دانشجو میاد رو یه ترم دو ترم با این با اون میگذرونی رو، بعدها هم شاید استاداش اصلا فراموشش بشه که من پیش کی درس خوندم. در حوزه‌های علمیه این بیشتر اتفاق میفته، در گذشته بیشتر، امروز هم همچنان هست. این که یه شاگردی مثلا سالها با استاد خودشه، سالها به درس او میره، مخصوصا این درس‌های خارج به اصطلاح که 20 سال فرض کنید کسی به درس خارج فلان آیت الله فلان مرجع میره، خب بدیهیه دیگه. و بعدم اینها نه تنها به درس میرفتن، معمولا سعی میکردن خودشون رو نزدیک کنن به استاد، توی خانه او وارد بشن، حتی بعضی خدمات خرد رو برای او انجام بدن و به این ترتیب اینا خوی استاد رو میگرفتن و چیز عجیب و غریبی هم نیست. این البته مسئولیت استادان رو زیاد میکنه که مراقب حرکات و سکناتشون باشن، چون شاگردا اینا رو بر میدارن، میچینن و پیک آپ میکنن به اصطلاح. ما هرچی هم کوچکتر باشن بیشتر تأثیر میذاره در اونها. پدر و مادر خب همینطورن و امثال اینها. بعد اینجا مولوی نه که بحث فقه و علم اصول و هنر و این چیزا کرد، یه گریزی هم میزنه به این که از میان همه علوم دانش فقر است، ساز راه و بر. فقر یعنی تصوف. این دانش که دانش هم نیست در واقع، بینش است، این بینش ساز و برگ راه آدمی است، یعنی توشه راه آخرت است. بقیه علما هرچی که هست آدمی اینجا میذاره و میره، نمیاد با اون علمی که در جان متمکن میشه، یعنی آدمی رو عوض میکنه، ملکه آدمی میشه، به تعبیر مولانا فقر، یعنی اون چیزی که خودسازی میکنه، وجود سازی میکنه، هر چه میخواد باشه، که عمدتاً هم از طریق راهنما و استاد و پیشوا صورت میگیره. اون نیست، چیزیست که آدمی رو میسازه و توشه او میشه، برای اینکه توشه آدمی خود آدمیست. ما چیزی از اینجا با خودمون نمیبریم، ما خودمون رو با خودمون میبریم. لذا هر چه که در ماست همانست که سرمایه ماست. اونچه هم که سوخت شده و یا فانی شونده بوده که فانی می شود و ما رو ترک می کنه. مولوی بعدن قصه نحوی رو میگه و که قصه آشنایی است و نتیجه هایی که از او میگیره که بعدن انشاءالله سراغ این آقای نحوی متکبر هم خواهیم رفت و سخنهان او رو از زبان مولانا خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام خدمت آقای دکتر، خیلی متشکر. من والا شما خیلی زیبا مسئله کرامت خدا رو توصیف کردین و لابوریتش کردین برای ما و یک شعری خوندین، دو بیت شعر، یه بیت شعر خوندین که تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، و ذکر کردین که با کسایی که عادل هستن سخت کار، چون با دیده استحقاق نگر به دیگری نگاه میکنن و برای همین با عادلان کار سخته. ولی من یاد بیت دیگه از مولانا افتادم، شعر دیگه از مولانا که میگه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. به نظر میاد که یه مقدار، یعنی این دوتا رو که با هم مقایسه میکنم نمیدونم چجوری کنار هم قرار میگیرن، که در دومی به نظر میاد یه حالت دنبال استحقاق هستش، یعنی شرایط یک انسان و پتانسیلاشو در نظر گرفته میشه برای پذیرفته شدن در بارگاه حالا عشق یا حضرت عشق یا هر جور که بهش نگاه کنیم. این ممنون میشم اگه توضیح بدین مقایسه این دوتا رو.
نه، تناقضی و تعارضی نیست. ببینید، من عرض کردم خدمت شما که این مرتبه بالاتر از تکلیف، بالاتر از مبشرین و منذرین، این در حد هر کسی نیست و یک شکار فربه و بزرگی است که به دام هر کسی نمیافته. به همین دلیل هم آدم ها رو فراری میده، یعنی اونایی که اهلش نیستن، یعنی اون ظرفیت رو ندارن. البته اون ظرفیت هم باز خودش بخشش خداوندی است به قول مولانا، چون که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما نخواستیم چیزی رو که داریم، هر که هر چه داره قبلا نبوده که اونها رو بخواد، به او داده اند، کریمانه هم دادن. منتها این کریمانه معنیش نیست که مساوی داده باشن، به بعضیا کمتر دادن، به بعضیا بیشتر دادن. این که میگه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود، منظور این استش که بی جهت افراد هوس عاشق شدن فکر نکنن یک متاع ارزانی است که خیلی زود گیرشون میاد. آیا آمادگی برای فداکاری دارن؟ آمادگی برای قربان شدن دارن؟ آیا آمادگی برای گذشتن از طمع و از غرض و از هدف دارن؟ اگه ندارن اصلا دنبالش نرن، اصلا حرفشون نزنن. این یک عطا ارزانی نیستش که در اختیار همه کس به طور رایگان قرار بدن. این اینه. اما از اون ور بله، میگوید که از خداوند اگر درخواست بکنی ممکنه که بدون استحقاق هم به تو بدن، البته تضمینی وجود نداره، ولی با کریمان کارها دشوار نیست. این دوتا این چنین در کنار هم می نشینند.
خیلی ممنون.
سلام جناب مختار، ببخشید من توی تکست چتم براتون زدم، اگه ممکن باشه سوال بنده رو بگذارید به عنوان آخرین نفر، البته چون دستای زیادی بالاست، ولی لطفاً حتما بگذارید در آخرین نفر چون میخوام مرتبط باشه. ممنون میشم.
باشه آقای دکتر، البته شما نفر آخر قرار بگیرید، خب به خود اگر تعداد نرسید و زمان تموم بشه اعتماد داره به شما نرسید، از این فرصت استفاده کنید به نظر من. حالا با این حال خودم اجازه بدید دوستان دیگری، خانم یا آقای، خانم سارا بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، ممنون از صحبت زیباتون. واقعا شما شبه یک شمه ما رو روشن میکنین با حرفای زیباتون.
همه شبهاتون روشن باشه.
خیلی ممنون. آی دکتر، من یه سوال شما راجب اون قسمت که فرمودین که مولانا در واقع ایراد گرفته بود به وحدت وجودی ها، خودش هم تا حدی اینطور نبوده، یا تو ابیات دیگه رو این وحدت وجود تاکید نمی کنه؟ حتی خودش برای بعضی از اولیا این استثناء رو قائل نیست که اگر به یه جایی برسن دیگه شریعت نیاز ندارن. یعنی که خب میدونم برای عوام قائل نیست، ولی خب برای آدم های خاصی خودش اینو قائل نشده. سوالم
بود. بله، ببینید مولانا که خب بله قائل به وحدت وجود و وحدت شهود هست، از نتیجه گیری های باطل ما رو برحذر میداره. میگه بعضی ها از این مقدمه درست نتیجه های غلط میگیرن، اون رو داره اینجا بیان میکنه. نمیگه که کلی نداریم، جز پیوسته به کل نیست. میگه ولی نتیجه نگیرید که چون چنین است پس مثلا ما فرقی نداریم، پس بعثت رسول وجهی نداشته، آمدن پیامبران کار عبثی بوده. میگه این نتیجه رو نگیرید. این نکته اول. نکته دوم هم این که بله، مولانا دست کم در تئوری معتقد است و چند جا هم گفته است که آدمی میتواند به جای برسد که تکلیف از او برخیزد. حتی ابن سینا هم در همون کتاب مقامات فصل مقامات العارفین کتاب اشارات و تنبیهات میگه که عارف به جای میرسه که به مقام فوق تکلیف میرسه با توضیحاتی که اونجا میآورد و بعد حاجه طوسی و دیگران. اما اینا اولا که معین نمی کنن که اون حدش کجاست، یه چیزیست که برای خود شخص است به طور انفرادی و به دیگری هم نمی گوید که اگر من به فلان جا رسیده ام یا تکلیف از من برداشته شده است اصلا به هیچ وجه. و بعد هم غزالی مخصوصا طعنی که در این افراد میزنه میگه یه عده‌ای این حرف رو دستاویز خودشون کردن که هیچ بهره علمی و عملی ندارن، اینا از روی هوس بازی این رو به دست گرفتن و میگن تکلیف از ما برداشته شده، ما به عشق الهی به وصال الهی رسیدیم. یا آخه ارادتی بنما تا سعادتی ببری، تو هنوز هیچ قدمی بر نداشتی، ادعای اون مقامات خیلی رفیع رو میکنی. اونا اگرم به جای رسیدن، مردان به سعی و رنج به جای رسیدن، تو بی هنر کجا رسی از نفس پروری؟ تو فقط نفس پروری کردی، حالا اومدی لاف میزنی که من به اون درجات واصل شدم. این مطلبه شد. و الا در تئوری هم به وحدت وجود قائلن، هم به مقامی و درجه‌ای که میتواند رافع تکلیف باشه، اما با توجه به این نکات. مولوی البته غزالی هیچ وقت این رو بست نداده، یعنی هیچ جا، چون خب اون یک فقیه شریعت مدار بود و طبیعی است نمیتونه بیاد و مسئله‌ای رو طرح بکنه که بوی این بده که یه جایی شریعت میتواند تعطیل بشه، جوازی رخصتی مثلا صادر بکنون، حد اکثر جواز و رخصتی که صادر کرد ملامتگری بود. گفت می توانی کارهایی کرد که در نظر دیگران گناه بیاد ولی فی الواقع گناه هم نباشد، از باب اینکه بتواند قهر نفس بکند، یعنی سرکوب کنه خواهش های نفس رو. بیش از این او قدم بر نداشته. مولانا خب چند جا گفته که تکلیف برداشته میشه و این جهانی که ما در او هستیم جهان احولان است و ما هم احولانه سخن میگیم، همه دوبین ها این جهان رو پر کردن، در حالی که اگر چشم حقیقی باز بشه جهان یکی بیش نیست، ولی چون که جفت احولانیم شمن لازم آمد مشرکان دم زدن. با این احوال ما گفتن که همیشه به عمل اشخاص توجه کنید نه به حرفشون. در عمل مولوی مطلقاً این چنین نبود، هیچ یک از مریدان او، اطرافیان او چنین نبودن، خودش هم مثل تبریزی چنین نبود. اباحیگری رو چین اباحت زین جماعت فاش شد، برخی هر غافل قلاش شد. مولانا این اباحت رو، این اباحیگری رو طرد میکنه و مورد طعن و طرد قرار میده. آره در عمل البته چنین چیزی رخ نداده است، گرچه که در تئوری میگفتند این حرف.
خانم شایسته بفرمایید.
آقای دکتر با سلام و تشکر.
سلام.
از این صحبت‌های آسمانی که باعث شد ما پرواز کنیم واقعا لذت بردیم. من یه سوال شاید یه مقدار بچگانه باشه میخوام بپرسم در مورد شر، که این مولوی که اشعری بوده اینا مسئله شر رو چجوری میدیدن؟ آیا اینو از اختیار انسان میدیدن که انسان اختیار میکنه این شر رو به وجود میاره بعد خودش هم گرفتار میشه، اون وقت میشه من بد کنم و تو بعد مکافات دهی، اون وقت بعد بخواستم ببینم پس فرق میانه من و تو چیست بگو. البته این داره این یه بحثی که خود دور خودشم میگرده. یه نکته کوچولو هم با اجازهتون می‌خواستم بگم، اینم این بود که شما از فر ایزدی صحبت کردین، تا اونجا که من یه مقدار اطلاعات اندکی که دارم یه انگستروم که میدم، این فر ایزدی مال پادشاهان اسطوره‌ای بوده که اینا باید عدل و خرد داشتن، اگر عدل و خرد رو از دست میدادن این فر ایزدی مثل یک پرنده از اینا جدا میشده، درست هم اتفاقی که برای جمشید افتاد. بله اون تیمور یا اون کسی که گفتین دقیقا یادم نمیاد، این پادشاه مغولی، اینا فکر نمی کنم دو اون گروه بودن. حالا البته شما این رو به هم مربوط نکردید، این ببخشید این پرانتز رو من میبندم.
بله با حالا مولانا صریحا میگه پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. مثلا مولانا که اینو خودش به صراحت میگه و اونم که پادشاهان اسطوره‌ای که شما درست میگید، منتها این اسطوره ها معنی داره، معنیش این نیستش که فقط اونا اون پادشاه ها فر ایزدی داشتن، نه، معنیش اینه که پادشاهی اینه و شاهان دیگر هم یه جور سمبولی، نمادی، رمزی، نمایندهی از اونا هستن، حکایت از اونها میکنن. بله، یعنی در حقیقت این نوع مشروعیتی بود که به پادشاه میدادن. این مسئله مشروعیت خیلی مهمه، یعنی یه کسی اونجا نشسته به من داره امر و نهی میکنه، باید یه جوری به من حالی کنه و توجیه کنه که من حق دارم به تو امر و نهی بکنم که اینجا نشستم. حالا امروز ما میگیم که چون ما بهش این حق رو دادیم، گفتیم بله انتخابت کردیم تشریف ببرید اونجا و اونم نه هرچی بگی مطابق قانون. ولی در گذشته که این نبود، که این آقا یا این خانم که بر تخت نشسته به چه حقی از من برتره، به من میتونه فرمان بده، حتی جان من به دست اوست. یه توجیهی میخواد، توجیهشون این بود، مثلا خدا نشوندتش. در جهان جدید، در ایران، پاره ای از نویسندگان جدید ما بعدم نگفتند که ولایت فقیه همون فره ایزدی است که به زبان شرعی و فقهی بیان شده، همونه در واقع. این سلطنت ایرانی است که خلاصه تا امروز هم کشیده شده. علی ای حال، این قصه ای بوده، بله، مال شاهان اسطوره، ولی شاهان حقیقی یه پرده ای و یک رقیقه ای به قول خودشون از همون اسطوره ها بودن. اسطوره ها خیلی معنی داشت. عرض به حضورتون که اما مسئله شهر والا خیلی مسئله گسترده است. نمیدونم شما چرا اینجا مطرح میکنید. از نظر مولانا بله، آدمی شرع آفرین هست و مثلا فرض کنید مولوی از پلیس های زمان خودشون، از عوانان، از داروغه ها خیلی 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 رنجیده خاطر بوده. میگه پس عوان که معدن این کفر گشت، کفر زشتش از فلک هم در گذشت، کفر نه، این رنج گشت. این عوانان رو میگفت که اینا منبع شرن. اما با فاصله اضافه میکنه که ولی این جهان چاره ای هم از این عوانان نداره، توجه، لیک از ایشان جهان را چاره نیست. این سخن اندر زلال افکندنی است. خودش میفهمه که اینجا داره روی مرز خیلی ظریفی را میره. میگه از طرف اینا شرند و شر آفرینند و شکنجگرند و افراد فاسدی هستند، ولی ضمناً جهان هم از اینا چاره نداره، اینو باید باشن. بعد خودش میگه ولی این سخن من میتونه موجب بدفهمی و بدآموزی بشه، که از یه طرف من میگم شرن، از یه طرف هم میگم وجودشون لازمه، یعنی شر لازمه. یعنی خلاصش مولانا معتقد است که ما در این جهان شر داریم و شر لازم هم داریم، که نمیشه از او گریخت. شر لازم یعنی شر اجتناب ناپذیر، شرور اجتناب ناپذیر داریم و شرور اجتناب پذیر. اون شرور اجتناب پذیر همون گناهان است و کارهای خطایی است که آدمیان میکنن، و مولانا مایل است و امیدوار است که با تعلیمات خودش آدمیان رو چنان آدمیان رو تربیت کنه که پاره از این گناهان رو مرتکب نشن. این خلاصه مطلب است، ولی داستان خیلی فراتر از این و بلندتر از این است.
بله بله، سپاسگزارم.
عرض سلام. در مورد این که در مورد جزء و کل که در واقع عشقهای جزئی یا همون عشقهای زمینی در واقع اگه بتونه رو به طرف، یعنی ما رو به اون جهت سوق بده، خب لازمه. ولی که من کلا میخوام بدونم اصلا به عنوان یک جزء ما اصلا میتونیم عاشق کل بشیم؟ یعنی چجوری امکان داره؟ مثلا فرض کنین یه پازل، مثلا ما یه تیکه از اون پازلیم، این یه تیکه پازل چجوری میتونه به کل وجود بخواد پی ببره؟ تا این خودش کل نشه نمیتونه عاشق کل بشه. این چجوری امکان داره تو عالم زمینی که ما میگیم مثلا از جزء عاشق کل بشیم؟ مثلا امکانش هست که یه جزء بتونه عاشق کل بشه؟ تا زمانی که جزء هست یه سوالم بود. بعد سوال این که می‌فرمایید که خدا بی‌نیازه و اینو واقعا از کجا میدونیم؟ ما که هیچ شناختی راجع به خدا نداریم، ما اصلا نمیدونیم خدا چی هست چی نیست. این صفتایی که بهش میدیم خدا بی‌نیازه، اینا رو از کجا میدونیم واقعا که این حرفا رو در مورد خدا میزنیم؟ بعد سوال بعدی این که میگین عشق خوش عاقبته، منظورتون دقیقا چیه و برنده هستش منظورتون چیه که میگین عشق خوش عاقبته؟ بعد سوال آخرم هم اینه که وقتی میگین که خدا میخواست که یعنی این چیزی که میگن خدا میخواست متجلی بشه، همین خواستن خدا که میخواست متجلی بشه در واقع یه نوع نیاز برای خدا ایجاد میکنه که خدا یه چیزی رو میخواست و وگرنه این عالم رو چرا خلق کرد؟ حالا چیزی که میگن خدا میخواست متجلی بشه، این عالم رو آفرید. در واقع خود همین این نیاز به متجلی شدن خودش یه نیاز نیست، خودش از این که میگیم خدا بی نیاز هست اینو چیز نمی کنه، لغو نمی کنه. کلن این سوال هم بود، حالا هر کدومش در
بله بله از می شود که راجع به این سوال آخرتون و تجلی الهی مولانا بعداً انشاءالله در درس بعدی می رسیم که می گوید که گنج مخفی بود زپوری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد، گنج مخفی بود زپوری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. انشاءالله اونجا که رسیدیم من این نکته رو توضیح می دم که به اصطلاح خلقت خداوند با تجلی است، یعنی خداوند فاعل به تجلی است نه فاعل بالقصد والعنایه، یعنی با خواست و با قصد و اراده خلق نمی کنه، با تجلی خلق می کنه. حالا توضیحش رو بعدن می دم. از اون سوال در می گذریم. عشق خوش عاقبت یعنی معناش این هستش که عاشق نهایتاً برنده است، ولو اینکه همه چیز خودش رو به ظاهر ببازه، ولی شخصیتی پیدا میکنه که این شخصیت عاشق میارزه به همه اونچه که او از دست داده، برای اینکه یک انسان دیگری میشه، یک تولد تازه پیدا میکنه. مولانا میگفتش که من ز خودم زیادتم زان که دو بار زادم، من دو دفعه متولد شدم، لذا از خودم اضافم، یعنی گویی که دو نفر شدم. و عاشق یک چنین چیزی است، یعنی امر مهمی است، یک کارخونه کیمیاسازی است، یک کارخونه است که مس رو تبدیل به طلا میکنه. این اون چیزی است که نهایت کار است، ولو اینکه کسی که پا میگذاره به این چیزا فکر نمیکنه، برای اینکه حرکت مجذوبانه است، حرکت اختارانه نیست چنان که قبلا گفتم، اما این حرکت مجذوبانه به هر جا منتهی بشه نیکوست، برای اینکه نهایتاً شخص تحول و ولادت و تولد تازه‌ای پیدا میکنه. ببینید که اینو توجه داشته باشید که گفتم عاشق هدفی نداره، ولی عشق هدف داره، عشق به سوی روان است و اون سو عبارت از این هستش که عاشق رو تا میتواند همسو و همخوی معشوق بکنه، یعنی محض فانی شدن نیست بلکه یکسان شدن است و این همسو و همخوی با معشوق شدن برترین دستاوردی است که عاشق از عشق ورزی خودش خواهد داشت و لذا خوش عاقبت است، همیشه خوش عاقبت است، گرچه که ظاهر عشق محرومیت است، از می شود تضرع است، رنج است، گداز است، فراق است، همه اینا رو با هم داره، ولی به عاقبت امر که شما نگاه کنید اینا اصلا هیچ به حساب نمیاد و اونچه که به دست عاشق میفته او رو چنان اشباع میکنه که فکر این رنجها و محرومیتها رو نمیکنه. اما اینکه خداوند بی نیازه، ببینید هم دلیل فلسفی داره هم دلیل شرعی و درون دینی داره. دلیل فلسفیش رو من الان کاری ندارم، چون واجب الوجود، من اگر خدا رو به واجب الوجود بودن بشناسیم، اگر او یه چیزی کم داشته باشه، نیازی داشته باشه، واجب الوجود نیست. واجب الوجود نمیتونه نقصان داشته باشه. معنیش اینه که بدون اون واجب الوجود نیست و واجب الوجود معناش به لحاظ فلسفی این استش که یه موجودی بی شرط، بدون هیچ شرطی موجود باشه. اگر بگیم به فلان شرط موجود میشود یا کامل میشود، دیگه از اون صفت واجب الوجودی میفته. ما نمیتونیم بلا شرط موجود باشیم. شرط وجود بنده و شما این است که علتی داشته باشه، اون علت ما علتی داشته باشه تا برسه به علت العلل. اما واجب الوجود یعنی وجود بلا شرط، هیچ شرطی دخالت نداره در موجودیت او و در کمال او. حالا یه چنین موجودی اگر به چیزی احتیاج داشته باشه، یعنی بدون اون چیز هنوز ناقصه و این البته با واجب الوجودن منافات مطلق داره. از نظر شرعی و درون دینی هم خب قرآن داره، من الله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی، ای آدمیان شما همه فقیر و محتاج درگاه خدا هستید ولی خداوند احتیاجی نداره، غنی است، غنی مطلق است. لذا هم درون دینی هم بیرون دینی ما دلیل داریم. اما اینکه خداوند چرا این جهان را آفرید، آیا برای رفع نیازش؟ نه اصلا و ابدا این چنین نبوده، این رو بعدا توضیح خواهم داد. مثل درخشیدن خورشید، خورشید برای رفع نیازش نورپاشی نمی کنه، اقتضای ذاتشه، اقتضای ذاتشه که نورپاشی بکنه، نه اینکه یه نیازی داره که جایی رو روشن کنه. نه خیر، هیچ نیازی نداره. حالا البته این مثال ناقصه ولی میتونه ذهن رو نزدیک کنه به اون معنا. اما جزء و کل ملاحظه کنید، ما اصلا به کل پیوسته ایم. من کردم ما جدا نیستیم که شما بگید که جزء چجوری میتونه عاشق کل بشه. ما کافیست این کل رو بشناسیم، ما تو شناختمون نقصان داریم، یعنی فاصله ما و حاجب میان ما که جزء این با کل یک ناآگاهی است، یک ناآشنایی است. اگر این ناآشنایی برخیزه و جزء از کل مطلع بشه و از اتحاد خودش با کل مطلع بشه، عاشقی رخ میده، چون عشق اصلا وحدته. عدم عشق افتراق است و جدایی است. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. یه عاشق متحد است با معشوق خودش، اصلا اگر این اتحاد نباشه عشقی نیست، اونگاه جدایی است، انفصال است. تمام خدمتی که عشق به عاشق میکنه اینه که اون رو با معشوق خودش یکی میکنه، متحد میکنه. حالا من و شما اگر به این اتحاد پی ببریم، بعد مثل این میمونه که عاشق خودمون میشیم، خودمون با کل یکی هستیم، کل با ما یکیست و آدمی خودش رو دوست داره، کل رو هم دوست داره، جزء رو هم دوست داره. اینا همه در آن واحد با هم اتفاق میفته.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام،
عصر شما بخیر. جناب دکتر، میخواستم بپرسم در جمعی مقوله معشوق جزوی، آیا اولیاء الله و از جمله شمس تبریز هم در همین مقوله شامل است؟ چرا که اگه روشنایی ما را باید منبع نور سوق بده یا وظیفه سایه مرغ این باشه که ما را به دیدن خود مرغ کمک کنه، پس لطف میکنین بفرمایید که فکر نمیکنین در چشم مولانا شمس تبریز یکم بیشتر از سایه دیده میشه؟ چون یک کتاب به بزرگی دیوان شمس برای خود شمس بنویسته، یعنی در چطور بگم، چون ما امروز گفتیم که معشوق جزوی کار به جایی نمیبرد، پس اگر چون این باشه هرچه مطمئنا مولانا شاید تعریفی که از توصیفی که شمس رو میکنن منظور شاید مختص و شمس نباشه و برتر از شمس باشه، ولی اگه لطف کنین بگین که آیا ما چون در جای دیگه هم مولانا یاد دارم که میگن من مجویم پیر باشد مردبان آسمان، تیر پرام از چه گردد از کمان، من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم پیر من اشتباه اگر نکنم. پس اگر یعنی چطور ما نباید در اینجا خود مولانا میگه من دنبال پیرم، ولی اگر نمیدونم درست هستی تعبیر دیده که من از سایه و مرغ یا از روشنایی روی دیوار و خود من به نور کردم، اگه اولیاء الله و من به نور خود الله باشه، پس نباید توقف میکرد در سایه و در روشنایی روی دیوار. ولی فکر کنم در شمس خیلی مکس کرده مولانا، لطف میکنه در مولانا بزرگی
در همون شد. ببخشید
بفرمایید.
بله در نسبت با معشوق حقیقی اینا واقعا سایه هن. یعنی هیچ فرقی نمی کنه. حتی پیامبر اسلام سایه محسوب میشه و خود پیامبر در سجدشون میگفتن سجده که سوادی و خیالی و آمنه به فعادی، این سیاهی وجود من، خیال وجود من سجده تو سجده میبرن. خودش رو یه خیالی، یه سایه، یه تصویری میدونست. در قیاس با خورشید حقیقی اینا همه سایه هن. هیچ شکی نداره. من تا سایه داریم تا سایه، ولی به قول مولوی سایه گر از وی نشانی میدهد شمس هر دم نور جانی میدهد. سایه دلالت میکنه و متعاد دلالتش این است که شما رو به خورشید برسونه. وقتی به خورشید رسیدی که به سایه شما کاری ندارید، احتیاجی ندارید. مولوی خب بله توقف کرده، برای اینکه این سایه به اصطلاح یه سایه‌ای بود که خیلی دلکش بود و او در سایه آفتاب نشست. گفت کسی ز سایه این در به آفتاب رود و این سایه بهترین دلالت ورز بر آفتاب بود. ولی در این که شأنی بیش از سایه به او ببخشه نه، نداشت به هیچ وجه. سایه همچنان سایه است و آفتاب آفتاب است و هیچ وقت سایه جای آفتاب رو نمیگیره و یا آفتاب به سایه تنزل نمی کنه، هیچ کدوم اینها. و بنابراین ما چون در جهان سایه ها زندگی میکنیم، من اینو عرض کردم، از سایه ها نمیتونیم فرار کنیم. اما اونی که لازم است و فریضه است این که بدانیم سایه هن اینا. اینا خود واقعیت نیستن، اینا خود خورشید نیستن و به قول مولوی توی این سایه ها خوابمون نبره. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برآید شمس انشق القمر. توی سایه خوابمون نبره. بله شمس تبریز، بله شمس بود اما سایه بود، هیچ شکی نیست. و مولوی این رو هم خوب میفهمید و همین دلیل هم بعدها گفت که دیگه گویی از شمس بی نیاز شده. گفت الان از هر بن موی من 1000 تا شمس تبریز آویزانه. اگر شمس سایه نبود که این سخن رو در مورد اون نمیگفت. بله.
لطف کردین جناب دکتر.
تشکر. خواهش میکنم. سوال بنده خیلی کوتاه است، چون به لحاظ محتوای مربوط به محتوای جلسه نبود، گذاشتم که آخر بپرسم. این سوال جناب دکتر از دوران نوجوانی با من همراه بوده. اون موقعی که جلسات خیابون یخچال شما رو شرکت میکردم، دوره نوجوانی و زیر زمین و برادران آقای جلایی، برادران جلایی پور فکر میکنم بودن و اینها، از اون موقع که پای صحبت‌های شما می اومدم این سوال همراه من بود که چرا جناب دکتر اینقدر لفظ قلم صحبت میکنن. به خصوص من نگاه کرده بودم که بیشتر سخنرانی شما با یک لفظ قلم به شدت به قضاوت فوق‌العاده زیادی شروع میشه و هرچه به سمت آخر صحبتتون میره این صمیمیت و اون لفظ قلم برداشته میشه و این صمیمیت و اینها بیشتر میشه. اینها خواستم ببینم علت انتخاب این روش شما چی بوده؟
علتی نداره، من نمیدونم. ولی این توجه شماست، عادت من الا بود این چنین شده، الا چیزی بیش از این نیست یا غیر این نیست. من خودم براش علتی نمیشناسم. بله
بسیار خوبم.
خواهش میکنم. بسیار عالی.
خواهش.
بسیار خوب. برای همیشه، البته همیشه خداوند نگهدار دوستان باد، چه امسال چه سال بعد.
من.
خدا نگهدار همه باد.
آمان.